بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. چند سوال در جلسه قبل راجع به مباحث گذشته مطرح شد که به اونها پاسخ میدم. سوال اول این است که با عنایت به آنچه در این آیه در این سوره هست، میفرماید صراط الذین انعم الله علیهم، و قبلا هم گفتیم انعم الله علیهم مقصود پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین هستند، و این افراد هم که نعمت یافتگان هستند هیچ وقت گمراه نمیشن. دیگه چه لزومی دارد که خداوند بفرماید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین؟ اگر انسان جزء انعم الله علیهم شد، نعمت یافتگان شد، دیگه حتما جزء مغضوبون علیهم ولا الضالین نیستن. پاسخ این سوال این است که اولا غیر از معصومین هیچ کس از انحراف معصومیت نداره، همه در معرض لغزش هست، و ثانیاً خود معصومین هم همین سوره رو باز در نماز بخوانن. یعنی اونها هم که معصوم هستن با کمک خدا معصومن. حتی رسول گرامی شب بلند میشه میگه لا خدایا یک لحظه، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یک لحظه خدایا مرا به خودم وا نگذار. اگر یه لحظه خدا انسان رو واگذار کنه منحرف. معصومم که معصوم هست به خاطر توفیق الهی است، کمک خداست، و این سوره رو، این آیات رو، این دعا رو حتی معصومین هم همه باید بخوانن، نه تنها کسانی که در معرض لغزش هستن. اونایی هم که در معرض لغزش نیستن در واقع چیه؟ به خاطر کمک خداست، به خاطر درخواست از خداست. آیت الله بهجت رضوان الله تعالی می‌فرمود که باید لحظه لحظه، لحظه لحظه، هر لحظه مثل قطره قطره عنایت خدا، توفیق خدا، هدایت خدا بیاد تا اینکه انسان چیه؟ بداند چه بگوید و چه بکند. یه لحظه خداوند عنایت نکنه انسان از راه راست منحرف میشه، از صراط مستقیم. سوال دیگه کرده بودن که شما در عوامل ضلالت یکی از عوامل ضلالت رو گفتید که عدم پیروی از اهل بیت هستش. خب اگر انسان میتونیم آیا بگیم که همه شیوه ها، همه عوامل ضلالت ریشه در عدم پیروی از اهل بیت داره؟ خیر، اینجور نمیتونیم بگیم. البته به یه معنا میتونیم بگیم، به یه معنا نمیتونیم بگیم. خود پیروی نکردن از اهل بیت هم اگر عنایت داشته باشن کسانی که بحثا رو تعقیب میکنن، ریشه در هواپرستی داره. ریشه همه گمراهی ها هواپرستی است. اون مبدأ، اساس و ریشه انحراف از صراط مستقیم در واقع همین بحثیه که الان داریم میکنیم، سوء استفاده از تمایلات نفسانی و هواپرستی هستش. سوال سومی کرده بودن و اون این که آیا کسانی که مبتلا به ضلالت کیفری هستن امکان داره که وقتی هدایت بشن و راه خدا رو پیدا کنن؟ بله، در یک صورت بله و در یک صورت خیر. اگر کسی مبتلا به ضلالت کیفری شد، به نقطه ای رسید که دیگه قلبش مرد، به تعبیر قرآن ختم الله، انشاءالله در اوائل سوره بقره توضیح خواهیم داد این رو، ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم غشاوه و سمعهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. یه جا انسان دیگه میرسه دیگه نقطه ای از فساد میرسه که دیگه راه برگشت نداره. اونایی که به این حد نرسیدن بله امکان بازگشت دارن، ولی اگر کسی به مرحله ختم رسید، به اونجا رسید دلش مهر شد دیگه، اونجا دل مرد دیگه، نه اونجا دیگه امکان هدایت نداره. خب بحث ما در شیوه های اضلال و یا به تعبیر دیگر ابزارهای جنگ نرم از منظر قرآن بود. این که میگیم وللضالین، اونایی که انسان رو گمراه میکنن، عواملی که انسان رو گمراه، از چه راههایی، با چه شیوه هایی، با چه ابزارهایی، این ابزارهاشو داریم از نظر قرآن در چند جلسه هستش که داریم اینا رو توضیح میدیم. اولین ابزار که در ریشه سایر شیوه ها و ابزارهاست دروغه، دومیش دین تراشی، سومی تحریف ادیان آسمانی، چهارمین تظاهر به خیرخواهی، پنجمین سوء استفاده از هنر، ششمین از اون شیوه ها عبارت است از سوء استفاده از تمایلات نفسانی. تمایلات نفسانی هم مصادیق مختلفی داره که چند مصداقش رو تا به حال توضیح دادیم، که همه این مصادیق در آیه 14 از سوره، یعنی برجسته ترین مصادیق در آیه 14 از سوره آل عمران آمده. اولیش که از همه قوی تر هست تمایلات جنسی است، مثلا برای جوان ها که عامل انحراف هست، چه دختر چه پسر، و دشمن هم شیاطین جنس هم شیاطین جن رو این شیوه خیلی کار میکنن، با این ابزارهای جدیدی هم که پیدا شده خیلی روی این عامل کار میکنن، روی این شیوه. دومیش علاقه به فرزند هست که میفرن زوین للناس حب و شهوات، علاقه مشتهیات نفسانی، علاقه به مشتهیات نفسانی چی هست؟ یکیش من النساء تمایل جنسی هست، دومیش بنین فرزند هست، سومیش علاقه به ثروت هست که موضوع بحث این جلسه ماست، که تعبیر شده در قرآن در این آیه والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. قناطیر جمع قنطار هست، قنطار در اصل به معنای مقدار طلایی هستش که در پوست گاو، اون موقعی که گاو صندوق و این چیزا نبودش که بذارن تو گاو صندوق، طلاهاشون رو تو پوست گاو جمع آوری میکردن، یا به معنای پوستیست که پور از طلا باشه، حالا پوست گاو هم نشد پوست چیزی دیگه، پور از طلا و نقره. مقنطره، قناطیر مقنطره اسم مفعول هست از همین قنطار که کلمه جامد هست، مثل دناریر مدنره، دوانوین مدونه، حجاب محجوب، این برای تأکید هستش. مقصود از قناطیر مقنطره من از ذهب و فلفزه یعنی انباشتن ثروت، به معنای گنجینه های ثروت، انباشتن پول در اون موقع در پوست گاو، حالا در بانک این ور اون ور. که سومین مصداق از مصادیق حب و شهوات هست، یه عده‌ای گمراهی اونها از راه پول هست، هر کسی رو شیطان، شیاطین جن و انس از یک راهی گمراه میکنه، یکیش هم عده‌ای رو از راه درآمد، ثروت، پول، عده‌ای رو از راه بیپولی گمراه میکنه، عده ای رو از راه پولداری گمراه میکنه. در این روایت که در نهج البلاغه حکمت 58 آمده میفرماید المالو مادت و شهوات، مال مایه شهوت هاست، یعنی در واقع نقش داره در انواع هوسرانی ها. به همین جهت یکی از کارآمدترین ابزار شیطان و انسانهای شیطان صفت برای گمراه کردن انسانه. یکی از این معاونین سابق وزارت اطلاعات رفته بود در مجلس برای اینکه بودجه بگیره، گفته بود که ما از راه اطلاعات و سرویس های جاسوسی دنیا برای اینکه نفوذ کنن در دستگاه های مختلف از دو راه استفاده میکنن، یکی از راه سکس و یکی هم از راه پول. گفت اون سکس رو خدا بر ما حرام کرده، پولش هم شما به ما نمیدید، پس ما از کجا اطلاعات تهیه کنیم؟ به هر حال این میخواست پول بگیر از مجلس، اینجوری استدلال میگه. به هر حال این دو راه هم تمایلات جنسی یکی از راه های نفوذ هست در افراد، یکی هم علاقه به پول هست که اینایی که گمراه میشن جاسوس میشن و در اختیار دیگران قرار میگیرن، در اختیار سرویس های بیگانه قرار میگیرن، یکی از راه تمایلات جنسی هست و یکی هم از راه پول. هم شیطان هم انسان های شیطان صفت از این خیلی استفاده میکنن، از این مال، از ثروت. این است که قرآن میفرماید سوره تقابان آیه 15 انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم. مال شما، ثروت شما، فرزندان شما فتنه. این فتنه یعنی امتحان. شما با پول آزمون میشید. یه عده گفت کردم با پول آزمایش میشن، یه عده با بی پولی آزمایش میشن. یکی با داشتن با فرزند امتحان میشه، یکی با نداشتن فرزند امتحان میشه. حالا اینجا پول مطرح شده. ثروت چون نقش داره در انواع هوسرانی ها، کسایی که پولدار هستن معمولا خیلی کم پیدا میشه که از این امتحان خوب پس رو سفید بیرون بیان. غالبا شما نگاه کنید کسانی که پولدار هستن، اینها گرفتار انواع اقسام آلودگی ها هستن. خودشون، بچه هاشون، زن خانواده شون، اینایی که پول دارن غالبا خیلی کم میشه که حالا کمیش هم خیلی مهمه که حالا نمونش هم عرض خواهم کرد. این است که شیطان از راه پول بسیاری رو گمراه میکنه. در روایت که مرحوم کرینی در کافی جلد دوم صفحه 315 نقل کرده میفرماید ان الشیطان، از امام صادق علیه السلام، ان الشیطان یدیر ابن آدم فی کل شیء. شیطان آدمیزاد رو مدیریت میکنه، همه جا میگردونش تو هر زمینه، در زمینه های مختلف ای رو چیکار میکنه؟ مدیریت میکنه که از یه راهی بالاخره با یه شیوهی، با یه ابزاری، از یک طریقی گمراهش کنه. فعضا اعیاه، وقتی انسان یک کسی خیلی جلب هست و از دام شیطان رها میشه و تو دام نمیفته، وقتی یه خستش خسته میشه، در جسم لهو اندلمال فأخذ برقبته، در بزنگاهی پول اونجا یخشو میگیره، گردنشو میگیره، گریبانشو میگیره. یعنی این یکی از اون جاهایی هست که از دامهای شیطان هست. حواستون جمع باشه که در این دام گرفتار نشه. یا در روایت دیگری اومده که از بازم از امام صادق علیه السلام هست، شیخ صدوق در خصال جلد 1 صفحه 132، امام صادق علیه السلام از خود شیطان نقل میکنه این رو، میفرماید که شیطان گفته که ما اعیانی فبن آدم فلن یعینی منه واحد و من ثلاث. من درباره فرزند آدم، آدمیزاده، از یکی از این سه خصلتی که میگم خلاصه در نمیمانم، یکی از اینها بالاخره گرفتار، یکی از این گرفتارش میکنم. اخذ مال من غیر حله، این در آدم بی پول، یا پولداری که از راه حرام پولشو مال تهیه میکنه، یا این که وادارش میکنم از راه حرام زندگی خودش رو تأمین کنه. او من اوهو من حق، حال پولدار شد نمیذارم خمس بده، زکات بده، حق فقرا رو بده، حق معلوم فقرا رو بده. او وضع اوهو فی غیر وجهه، یا اینکه اگه مصرفم میخوام بکنم نمیذارم در حق مصرف بشه، در ناحق مصرف بشه، پول رو برمیدارم وادارش میکنم در راه های حسابتکاری و آلودگی و انواع هرزگی ها پولو مصرف بکنه. همونطوری که اشاره کردم خیلی کم پیدا میشه، ولی اونایی هم که پیدا میشن خیلی خوبه. همین الان هم میشناسیم کسانی رو که واقعا ثروتمند هستن، ولی همه ثروتشون رو برای نیازمندان گذاشتن، که واقعا خدا هر چی به اینها پول بده جا داره. بهشون گفتم که خدا هر چی به شما پول بده جا داره، از بچه شیرخوار کوچه که معلول تا زن و مرد بزرگ و پیرزن و پیرمرد، همه رو نگهداری، همه پولشو عاشق خدمت کردن به مردم، همه پولشو صرف بیچاره ها میکنه هستن. حالا در زمان پیغمبر هم یه کسی بود که خیلی قرآن آیه دربارش نازل شده طبق بعضی از نقل‌ها. روایت شده که حالا اینا هم برای ما الگو هستن برای سبک زندگی، برای پولدارای ما، که واقعا مثل بعضی از این پولدارهای قدیم از مالشون استفاده کنن، از مالشون استفاده کنن، نگذارن برای دیگران، بچه ها بیان صرف حالا آلودگی کنن که گرفتاریش مال اونا باشه، آلودگیش بله استفادهش مال بچه ها باشه، یا اینکه بیان در خار خیر مصرف کنن، ثوابش مال اونا باشه، جون کندنش مال اینا باشه. روایت شده وقتی که این آیه نازل شد، من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، خدا با پولدارا چجوری حرف میزنه، میگه چی هستش که به خدا قرض بده؟ یعنی خدمت کردن به فقرا، پول دادن به مستمندان، قرض دادن به خداست. وقتی این آیه نازل شد، یکی از پولدارای اون زمان، باغدارای اون زمان، اسمش ابو دحداح بود، آمد خدمت پیغمبر گفت این چه آیه به تعبیر من، پدر و مادرم فدات بشه، این چرا خدا با ما اینجور حرف میزنه؟ منزل کی به من قرض میده؟ مگه همه پولایی هم که داریم مگه مال خدا نیست؟ او که نیاز به قرض ما نداره. پیغمبر فرمود بله، میخواد شما رو از این را ببرتون بهش، خدا که نیاز نداره به پول من و تو، میخواد تو امتحان کنه من و تو رو، از این راه، راه نجات رو، به صراط مستقیم ما رو هدایت کنه. ابو دهتا خیلی آدم باهوش و زرنگی بود، گفتش که خب یا رسول الله، اگه من به خدا قرض بدم، در مقابل این قرض خدا بهشت به من میده؟ هم به خودم، من به خدا قرض میام، پولامو به خدا قرض میدم، خدا هم شما تضمین کن که هم یه ابو دهتا، یعنی پدر دهداهه، دهداهه دخترش بود، یه دختری داشته این آقا به نام دهداهه، گفتش که هم خدا، من قرض به خدا میدم، خدا هم در آخرت به من و به دخترم هم میخوام بهشت بده. پیغمبر گفت بله، فرمود بله، پا فرمود که نعم بله، این آقا گفت دست بده، خیلی زشنگ گفت دست بده، دست بده، پیغمبر دست داد و یعنی بله، تمام تمام تمام. گفت حالا که اینجور شد، ابو دهتا گفت من دو تا باغ دارم، یکیش در پایین دست مدینه سافله، یکم در بالا دست مدینه عالیه، به خدا که جز این دو تا باغ چیز دیگه هم ندارم، هر چی پول داشتم صرف این دو تا باغ کردم، منم هر دو تاشو دادم در راه خدا، همش بعد همش قرض، همش قرض به خدا، خدا هم حال یه جور زندگی ما. این آدم ها اینجوری هم پیدا میشن، اینجوری هم پیدا میشن. پیغمبر یه درسی داد، فرمود نه، یکیشو برای خودت خدا قرار بده، یکیشم برای زن و بچه، اینجور نباشه. در اعتدال در همه جا خوبه، حتی در انفاق هم. ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، نه اونجور که به خودت هم در زن و بچت گرفتار باشن، نه اونجور هم که بخوای چیکار کنی بخیل باشی و حق فقرا رو ندی، اعتدال داشته باش. فرمود که یک شو خودت بردار، یک شو هم بذار برای بچه‌ها. اینم باز یه درس بود. گفت حالا اینجوری هست، پس من اون بهترشو میدم، قرض میدم به خدا. ببین آدم زرنگ اینجوریه دیگه. گفت من اون بهترشو میدم به خدا. اون یکی 600 تا درخت خرما توش هست، 600 تا درخت خرما خیلیه، 600 تا درخت خرما هست، بهترین باغم هست، اون رو دادم به خدا، قرض دادم به خدا، داد برای فقرا. بعد در ادامه این هست، حدیث مفصله، حضرت فرمود کم من عزق رداح و دار فیاح لعب دهتا، چه بسا اونجا باغهای پر از خرما و سنگین از پربار، در اون عالم آخرت در اون جای سرای وسیع در بهشت برای آقای ابو دهتا اینا خاطر جمع باشه، خدا به اینجوری هم پیدا میشه. باز در یه روایت دیگری هست در زیل در تفسیر آیه و لیل اذا یغشا، در اونجا هستش که از امام، این روایت از امام رضا علیه السلام است که باز اونم مربوط به همین آقای دهتا بود. خیلی آدم دست و دل بازی بوده این آدم. میگه که داستانش اینه که یه مرد انصاری بود، در همین چند نزول سوره واللیل داره که یه درخت خرما، یکی از انصار، یکی از اهل مدینه یه درخت خرما داشتش در منزل کسی دیگه و این مزاحم این شخص میشد و خلاصه این گفتش که حالا این از پیغمبر شکایت کرد که آقا من یه درخت این بنده خدا تو باغ من یه درخت خرما خریده، دائما مزاحم زن و بچه من میشه. حضرت فرمود که اون شخص رو خواست و گفتش حالا تو درخت خرما داری تو باغ، این هم مرتب بیه مزاحم زن و بچه این میشی، این درخت تو بفروش به من، من در مقابلش بهش بهت میدم، یه درخت تو بهش بهت میدم. حالا آدم بدبخت هم اینجوریه دیگه، از این ورش، حالا از این طرف. گفت نه آقا من نمیخوام، بهش نمیخوام، من درخت خرمای خودمون رو میخوام. بله من همین درخت خرمای خودمون میخوام. خبر به همین آقای ابو دهتا رسید، آمد پیش سوال دیگه، نرفت پیش پیغمبر که ازش بپرسه، آمد پیش صاحب باغ، به این صاحب نخ، صاحب این درخت، گفت فلانی این درخت خرمایی که تو خونه فلانی داری معامله میکنی؟ گفت چقدر؟ گفت یه باغ خرما دارم بهت میدم، یه درخت بده. گفت بایده چه خوب، چه بهتر، باغ خرما تو بده یه درخت بده. باغ و داد بهش یه درخت گره. آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله حالا معامله میکنی؟ بله حالا معامله میکنی، همون درخت رو بده، من رفتم درخت خریدم برات، در بهشت به من بده. اون حضرت فرمود معامله کرد با پیغمبر که آیه آمد که و اما من بله و ما خلق در ادامه آیه ما خلق الذکر و ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. این آیات درباره همین بنده خدا در اونجا نازل شد که از این جور فداکاری کرد و دل پیغمبر رو شاد کرد. همینطور است اگر کسانی دل فقرا رو شاد کنه، الان هم همینجور. خب بعد موارد دیگه که در این آیه آمده، تمایلات جنسی، علاقه به فرزند، علاقه به ثروت، علاقه به مرکب‌های قران قیمت، ماشین‌های مدل بالا، اون موقع اسب بود و شترهای قران قیمت بود، حالا الان ماشین‌های قران قیمته. زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه. خیل اسم جمع به معنی اسب هاست، مسومه یعنی نشاندار، اسب‌های نشاندار، اسب‌های گران قیمت اون وقته که یکی از چیزهایی که خیلی علاقه‌مند هستش، باعث علاقه به اونها، سبب انحراف افراد میشد همین بود. حالا اگه بخوایم مثال بزنیم، ماشینای مدل بالا که خیلی مورد توجه پولدارا هستش، سبب انحراف بعضیا هستش، که باز این هم میفرماید یکی از موارد، از اون تمایلات خیلی شدید شروع میشه. حالا بیاد یه پایین‌تر ها، الان هم هست اسوای بعضی همین اصحاب تهران دارن اسوای، مثلا رفتیم گفتیم چند این از کو 20 میلیارد تومان یه اسوای ماشینای مدل والاش هم باز اینجور نیستش، بعد میگفت 20 میلیارد. و به هر حال والخیل المصومه والانعام، علاقه به دام داری، که باز این هم انعام جمع نعم هست، ببینید شتر، گاو، گوسفند، دام داری، اینها از چیزهایی هستن که انسان در این آیه آمده. البته حالا توضیحات بیشتر هم داریم. چند تا نکته در این رابطه قابل توجهی که این بحث رو در اینجا ببندیم تا به بحث بعدی بپردازیم. چند تا نکته در رابطه با این آیه قابل توجهه. یکی این که جاذبه های این 6 موردی که در اینجا ذکر شد، خدمتتون عرض کنم که برجسته ترین نمونه های جاذبه مادی در اصل نزول قرآن هست. یعنی این مواردی که عرض کردیم، نه اینکه خلاصه میشه تمایلات نفسانی در این 6 تا، حالا موارد دیگه هم هست که حالا اشاره میکنیم، ولی برجسته ترین نمونه های جاذبه مادی در اصل نزول قرآن همین بودی که از این راه شیاطین جن و انس انسان ها رو منحرف میکردن. نکته دوم اینه که دلبستگی های انسان ها متفاوته، که حالا این رو در بحث آینده بیشتر توضیح میدم، که شهوت های انسان، هوس های انسان ها متفاوته. یه عده ممکنه از راه شیطان اونها، از راه مسائل جنسی اونها رو منحرف کنه، یه عده رو ممکنه از راه پول، یه عده از نظر دامداری، یک نفر از نظر هر کسی رو نگاه میکنه ببینه که چجوری میشه این افراد رو منحرف کرد. اینم نکته دیگه. نکته دیگه این که حالا این رو انشاءالله نکته سوم رو در جلسه بعد بیشتر توضیح خواهم داد، این که نگفته ریاست طلبی رو نگفته. عده ای که منحرف شدن خیلی هم خب به ریاست خیلی مسئله بسیار مهمی هم هست، این تو این آیه چرا نیورد؟ قدرت طلبی، که بیا حالا رئیس بشو، نماینده مجلس بشو، رئیس جمهور بشو، نمیدونم وکیل بشو، وزیر بشو، چی بشو. اینم خودش یکی از جاذبه های خیلی مهمه، خدمتتون عرض کنم که نفسانیه. چرا نگفته؟ دو جهت داره. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر مقیم المیزان میگه دو جهت داره. یکی این که آیه در صدد بیان همه خواسته های پرجاذبه نیست، میخواد برجسته ترینشو بیان کنه، همشو نمیخواد بگه، حتی نمیخواد همه برجسته ها رو هم بگه که بخواد بگه قدرت هم بگه. یه جهت. ثانیاً جاذبه های مانند ریاست و قدرت این امور وهمی هست، اونای دیگه چیزه در مقابله. کسی که پول داره پول اونجا هست، کسی که جاذبه جنسی گرفتارش بود مسائل جنسی هست، کسی که مثلا فرزند در خارج هست، همین اینا نقده. ولی چون ریاست میگه وهم، خیاله. حالا من شدم چی؟ من شدم رئیس. حالا رئیس شدی چی؟ بیشتر میخوری؟ بیشتر میخوابی؟ حال بیشتر جون بکن. بله، که حالا این رو انشالله در بحث بعدی از امور از خیالاته، از خیالی صلحشانو جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان، انشاءالله این رو در جلسه بعد بیشتر توضیح میدم. جمله پایانی این آیه والله عنده حسن المآب تا آیه 17، همونطور که در جلسات قبل اشاره کردم، حالا ملاحظه کنید خودتون این آیات رو، اشاره به ویژگی های کسانی است که تحت تأثیر این جاذبه های مادی قرار نگیرند. والله عنده حسن المآب قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد. اون سرنوشت بسیار عالی برای کسانی است که تحت این جاذبه هایی که گفتیم قرار نگیرند. خدا به ما توفیق بده که حسن المآب نصیب ما بشه، تحت این جاذبه ها گمراه نشیم و منحرف از صراط مستقیم الهی نگردیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.